اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز سه شنبه 23 جون سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که ورود از خارج از کشور را برای ادای مناسک حج در سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا ممنوع می کند و فقط به تعداد معدود از شهروندان و ساکنان سعودی اجازه می دهد تا با در نظر داشت رعایت فاصله گیری از هم این مناسک را انجام دهند. این اولین بار در طول یک قرن خواهد بود که به مسلمانان از سراسر جهان اجازه داده نمی شود که مراسم سالانه حج را که بر تمام مسلمانان در صورت مهیا بودن شرایط واجب است انجام دهند. در پی افزایش موارد جدید ویروس کرونا در دو هفته گذشته، شمار مصابین به این بیماری در عربستان سعودی از 160 هزار نفر فراتر رفته است و 1307 نفر در اثر آن وفات نمودند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که در یک شبانه روز گذشته 310 مورد تازه کرونا ویروس در 17 ولایت این کشور ثبت شده است. معصومه جعفری، معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه گفت که با ثبت این موارد جدید شمار بیماران کووید 19 در افغانستان به 29143 نفر رسیده است. به گفته این وزارت در اثر شیوع کرونا ویروس در افغانستان 598 نفر جان باخته و تا اکنون 8841 بیمار کووید 19 دوباره صحتیاب شدند. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز دوشنبه در سرتاسر جهان به 9,146,582 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 472,965 نفر رسیده است. تا حال حدود 4,409,000 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. واقعات تایید شده کووید 19 در امریکا به 2,361,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 122,278 نفر رسیده است. پاکستان تا حال از 181,088 مورد این بیماری و مرگ 3,590 نفر در اثر این ویروس خبر داده است. در ایران 207,525 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 9,742 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. ادامه اخبار. رسانه های دولتی سوریه روز دوشنبه گفتند که سیستم دفاع هوای آن کشور حمله یک طیاره بی‌سرنشین ناشناخته را در فضای هوایی شهر جبل سوریه در سواحل مدیترانه رهگیری کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده، اما پیش از این شورشیان به پایگاه هوایی روسیه در نزدیکی حمیم حمله کرده بودند و اسرائیل نیز بارها پایگاه های ایرانی را که در سراسر سوریه فعال است هدف قرار داده است. هیئت های از ایالات متحده و روسیه پس از بیش از یک سال وقفه روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته در ویانا گفتگو درباره زرادخانه جنگ افزار هسته‌ای خود را آغاز کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند معاهده با روسیه از جمله پیمان پروازها در ارتفاع بلند بر فراز حریم هوایی یکدیگر و سلاح‌های هسته‌ای میانبرد را ترک کرده است. رئیس جمهور ترامپ گفته است چین هم باید در مذاکرات استارت نیو حضور داشته باشند. استدلال رئیس جمهور آمریکا این است که بیجینگ تاکنون در توسعه جنگ افزارهای خود هر کار خواسته انجام داده است، اما چین اشتراک در این مذاکرات را رد کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی محدودیت استخدام نیروی کار خارجی را که برای بهبود اقتصاد در دوران شیوع ویروس کرونا امضا کرده بود تمدید می کند. این فرمان ریاست جمهوری ویزای اقامت دائم یا کارت سبز و همچنین کارگران مهمان و فصلی را در بر می گیرد. شرکت های بزرگ تکنولوژی و اتاق تجارت ایالات متحده گفتند که تعلیق این ویزه باعث بهبود اقتصادی پس از آسیب های ناشی از کرونا ویروس خواهد شد. منتقدین این اقدام میگویند که ترامپ با استفاده از شیوع این بیماری هدف دیرینه خود را برای محدود کردن مهاجرت به ایالات متحده انجام میدهد. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، به بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. مسئولان ریاست امور زنان ولایت بادغیس از افزایش ثبت موارد خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته خورشیدی در این ولایت خبر می دهند. آنان می گویند که قضایای ثبت شده در 3 ماه نخست سال روان خورشیدی نشان دهنده افزایش دو برابری خشونت ها علیه زنان در بادغیس می باشد. با گفته آنان بیشترین این خشونت ها در دوران قرنطین برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می دهد.
حضور مردان در خانه همزمان با شیوع ویروس کرونا در افغانستان باعث افزایش خشونت علیه زنان در برخی نقاط این کشور شده است. راحل نادری رئیس امور زنان ولایت بادغیس می گوید که سال گذشته شمسی 34 مورد خشونت علیه زنان را در این ولایت ثبت کرده بودند که این آمار تنها با قضایای خشونت علیه زنان در 3 ماه نخست سال روان برابری می کند. خانم نادری می گوید با وجود بلند رفتن سطح آگاهی خانواده ها هنوز هم مردانی هستند که دخترانشان را مجبور به ازدواج های زیر سن می کنند.
امسال در ماه سوم سال 399 ربیع الاول ما حدودا 30 قضیه خشونت به ریاست امور زنان مراجعه کرده و ثبت کرده که از جمله ادعای مهریه 3 قضیه بوده، خشونت 4 قضیه بوده، ادعای طلاق 3 قضیه بوده، به سرنوشت 2 قضیه بوده و ممانعت از ازدواج 2 قضیه، ازدواج های اجباری و زیر سن 6 قضیه بوده و همچنان بحث قتل و خودکشی و خودسوزی هم 4 قضیه بوده و این زیاد ریاست امور زنان در ولایت بادغیس نگران ساخته.
فعالان حقوق بشری نیز حضور دوامدار مردان در خانه، فشارهای روانی ناشی از بیماری کووید 19 و وضعیت ضعیف اقتصادی مردم را از جمله دلایل عمده افزایش احتمالی خشونت‌ها بر زنان در روزهای قرنطینه ناشی از ویروس کرونا می‌دانند. سید محمود فهیم یکی از مدافعان حقوق بشر در ولایت بادغیس می‌گوید
یکی از مشکلاتی که در این اواخر بر حجم نگرانی‌های اجتماعی مردم افزوده است میزان و آمار بلند بیکاری، فقر و بحث قرنطینه شخصی خانگی در مورد کرونا هست. امیدواریم که برنامه منسجمی دولت به منظور کاهش این موارد روی دست گرفته و مخصوصا در موقعیت ها، محلات و مناطقی که حاکمیت کمتری داره در خصوص این موارد توجه مبذول داشته تا این نگرانی های اجتماعی مردم کمتر شده.
نجم دین برهانی سخنگوی والی بادغیس نیز میپذیرد که میزان خشونت ها بر زنان در این ولایت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. اما آقای برهانی میگوید که به گونه جدی تلاش دارند تا با تامین امنیت در شهر قلعه نو و ولسوالی های این ولایت زمینه دسترسی بیشتر زنان به نهادهای عدلی و قضایی را فراهم نمایند.
شروع سال ما چیزی که معلومات داریم از بخش های ریاست امور زنان و همچنان سازمان ملی مانع خشونت علیه زنان ارقام و طی چند مدت بالا رفته، ولی ما در صددی هستیم که قضایا تعقیب بشه و به مراجع عدلی و قضایی سپرده بشه و از طریق بخش اجرایی عدلی سر قضایا قضاوت خود بکنه و کسایی که مرتکبین قضایا هستن اونا به جزا اعمالشان برسن.
وزارت امور زنان افغانستان نیز میگوید که در 3 ماه نخست سال روان خورشیدی 600 قضیه خشونت علیه زنان در این نهاد ثبت شده که بیش از 400 مورد آن به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
باشندگان سواحل دریای آمو از تخریب خانه‌هایشان به دلیل آبخیزی این دریا نگران می‌باشند. این باشندگان می‌گویند که همه ساله صدها جریب زمین و خانه‌هایشان به کام دریا فرو می‌رود، اما مسئولان برای جلوگیری و استحکام سواحل دریای آمو کار نمی‌کنند. میرویس بیژن در این مورد از مزار شریف گزارش فرستاده که با هم می‌شنویم.
آبخیزی‌های موسمی دریای آمو سالانه ده ها جریب زمین های زراعتی و خانه های مسکونی در ولسوالی های شورتپه، گلدار ولایت بلخ، ولسوالی قرقین و خماب ولایت جوزجان در شمال افغانستان را به بستر دریا مبدل می سازد. عبدالرزاق و عبدالرسول از باشنده های ولسوالی گلدار ولایت بلخ می گویند که همساله زمین هایشان به بستر دریا می روند، اما هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از آن صورت نمی گیرد.
همین ولسوالی کلدر ولسوالی شورتیپه تقریبا 50-60 مسجد در 10 سال 8 سال تخریب کرده، طرف ریگ کشیدن. از یک طرف دریا تخریب میکنه، از یک طرف ریگ تخریب میکنه. زمین هایش میگره. اینا بسیار در بدر و حق و سر.
چندین قریه را برده؟ یک تنها سریمانی بلکه تمام بگویم از آسیبی که از دریا ندیده باشد، ولسوالی کلدر محدود نفرمانده باشه که آسیب ندیده باشد.
دریای آمو با امتداد 1200 کیلومتر مرز مشترک طبیعی بین افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را تشکیل می‌دهد. بر اساس اطلاعات، در طی 3 دهه اخیر آبخیزی های موسمی دریای آمو سبب تخریب زمین های وسیع زراعتی و تعداد زیادی از ریاجات در ولایت های شمال افغانستان گردیده است که عده زیادی از باشندگان آن مناطق را مجبور به مهاجرت نموده است. سالم سایی رئیس زراعت بلخ می گوید که تنها 300 جریب زمین زراعتی در این ولایت سالانه به سر دریا مبدل می گردد و مردم را مجبور به ترک خانه و زندگیشان می سازد.
سواحل دریای آمو یک از چالش های بزرگ و عمده اساسی هست که در این وضعیت همیشه دیاکین ما متضرر است و بر علاوه همه ساله بالاتر از 100 حتی بعضن ساله تا 300 جریب زمین به کام دریا فرو می رهی. خودش سبب می شه که قریجات تخریب شده و یک تعداد از هموطنان ما به شکل لامسکن همیشه سرگردان باشند که عملا دیده می شه در ولایت بلخ.
در این حال مقام های محلی بلخ می گویند که تحکیم سواحل دریای آمو نیاز به هزینه بزرگ ملی دارد که در توان حکومت محلی نبوده و حکومت مرکزی نیز برای جلوگیری از این موضوع تا هنوز هیچ اقدامی نکرده است. دریای آمو از ولایت تخار در شمال شرق افغانستان آغاز و تا ولسوالی خماب و قرقین ولایت جوزجان در شمال این کشور امتداد دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زدن نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
فرهاد مجیدی یکی از فعالان مدنی با کمک شماری از شهریان هرات در یک ابتکار تازه با تهیه بسته‌های غذایی طی 3 ماه گذشته توانسته شمار زیادی از کودکان کار را در جریان شیوع ویروس کرونا تحت پوشش قرار دهد. سهرعظیمی در مصاحبه با فرهاد مجیدی از نحوه اعطای این مساعدت ها به کودکان خیابانی جویا شده که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
آخر که در جریان هستیم، ما یک مجموعه رستورانت هایی داریم در هرات که کار میکنه. از شروع قرنطین که شد، رستورانت ها و بیشتر مراکز عمومی در هرات تعطیل شدن و همون روزهای نخست وقتی که من چند روز در قرنطین بودم در خانه و بعد برای اینکه سر بزنم به فضایی که داشتیم، متوجه شدم که وضعیت بر کودک های خاردانی در این مرحله بسیار ناراحت کننده هست. اونا مجبور بودن به خاطر اتایک روخاندان سرگردان بودن. بنابراین تصمیم گرفتم که مواد غذایی که در واقع ما در داخل رستوران داشتیم اینا رو پخت و پز بکنیم. من خودم شخصا پخت و پز کردم و هم باید چند تا از دوستا و برنامه گرفتیم که به این غذا به صورت روزانه برای بچه های خیابانی توزیع بکنیم. خب رفته رفته با برنامه‌ای که ما روی دست گرفتیم دوستای دیگه هم علاقه‌مند شدن که در کنار ما باشن و ما تونستیم که در بیشتر از سه ماه ما این برنامه تداوم بدیم و از اونجایی که نیاز جدی وجود داشت در قسمت این که توجه جدی به کودک‌های خیابانی هرات صورت بگیره، ما در حال حاضر روی یک خانه و یا یک مرکز کار می‌کنیم برای کودک‌های کار که برای از اونها زمینه آموزش و فعالیت‌های خلاقانه برای از اونها تدارک ببینیم. خانه ایجاد شده، امیرزاده در حالت تدارکات و انتقالات هستیم و به زودی ما یک مرکزی در حالت بازگشایی می‌کنیم که در اون کودک‌های کار خانه و یا سقف مشترکی دارن.
آقای مجیدی، با توجه به این فعالیت داوطلبانه که شما و شماری از شهریان هرات روی دست گرفتین، آیا از طرف حکومت و مقام‌های محلی هم توجهی به این کار صورت گرفته و یا اداره کار امور اجتماعی و یا مراکز که مسئولیت حفاظت از این کودکان به عهده دارن، آیا علاقمند به همکاری شدن و یا ای که در این مورد کاری هنوز صورت نگرفته از طرف مقامات حکومتی؟
نه خیر، من فکر میکنم که کمترین کار در قسمت کودکای خیابانی در هرات صورت گرفته و نیاز خیلی مبرمی وجود داره که توجه جدی در این قسمت صورت بگیره. متاسفانه کمتر توجه کردن ادارهایی که در این قسمت مسئول بودن با ما هم تماسی نداشتن و یا ما از طرف اونها خودم حمایتی نشدیم. اما برنامه مایی هست که اگر اونها به سراغ ما نیامدن، ما به سراغ از اونها بریم و دعوت بکنیم که تحت یک برنامه مشترک و یک کار خیرخانه و رضاکارانه بسیج بکنیم دیگه نهادها تا میزان توجه نسبت به کودکای خاردانکار در هرات بیشتر بشه.
آقای مجیدی، با وصفی که این کار شما هنوز در مراحل ابتدایی است، هنوز سه ماه بیشتر نمیگذره، اما آیا پلان دراز مدت به خاطر رسیدگی به کودکان کار در مجموعه ولایت هرات و یا هم فراتر از او را دارین؟
صد وقتی انگیزه دوستایی که در کنار ما ایستاد شدن دیدم و نیازمندی که در قسمت کودکان کار وجود داشت و متوجه شدم که ما از حتی برای غذا دادن از 30 قرص غذا شروع کردیم ولی رسید تا به 150 خوراک غذا در روز هم ما توزیع میکردیم و هدف ما این بود که در این شرایط بتونیم حداقل یک وعده غذای سالم برای کودکای کار فراهم بکنیم و تا اونها بتونن که از یک وعده غذا میزان درآمدی که اونها دارن بتونن که صرف خانواده خود بکنن و از ناحیه در واقع که غذای در طول روز بخورن خیال ناراحت باشه و بتونن که پول بیشتری به خانواده کمک بکنن. در شرایط کرونایی که میفهمیم که اوضاع اقتصادی همه خراب است و میزان توجه برای از اونها به مراتب پایین بود و برنامه هایی که در قسمت آینده داریم این است که میزان شروع فعالیت های خانه فعالیت های گسترده خواهیم داشت و یک تیمی از جوانان هرات به صورت رضاکارانه حاضر شدن که در کنار ما باشن و مدیریت بکنن بچه های خیابانی برای که رشد در هر زمینی رشد داشته باشن و یک روی یک پلان دراز مدت کار میکنیم و امیدوار هستیم که این تبدیل به یک الگویی در افغانستان بشه که ما بتونیم که با ولایات دیگه هم بتونیم که در قسمت کودکان کار بکنیم و توجه نهادها و یا سازمانها را هم به خود جلب بکنیم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
25 سال قبل در ماه جون آزمایش دوای در ایالات متحده آغاز شد که ثابت کرد اولین تداوی مؤثر برای اچ‌آی‌وی ایدز می باشد. این دوا باعث ایجاد نسلی از دواهایی شد که حیات افراد بیشمار را نجات داد و نوز هم در جلوگیری شیوع ویروس اچ‌آی‌وی ایدز کمک می کند. کارولین پرسوتی، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
کوین لی تیلر 22 ساله بود که یک نرس پس از آزمایش خون او به او گفت که آزمایش HIV او که یک ویروس کشنده بوده و باعث نقص در سیستم ایمنی بدن می شود مثبت است. کوین می گوید که من به او نگاه کرده پرسیدم:
ببخشید چی گفتین؟ ما چی تکلیف دارم؟ او گفت شما HIV دارین و من گفتم که HIV؟ نه، ما چون این چیزی را هرگز نشنیدیم.
سپس یک دکتر وارد اتاق شد و به تیلر گفت:
آمادگی داشته باشین، زیرا هیچ درمان برای این تکلیف شما وجود نداره. هیچ نوع تداوی و دوایی برای او نیست. ما کاری کرده نمیتونیم.
تیلر با شک و بی‌حسی به خانه خود در ریچموند ویرجینیا برمیگردد. سال 1985 بود. HIV ویروسی که باعث مرض ایدز می شود در آن زمان مایه ننگ و عیب بود. خیلی از افراد مبتلا به این ویروس از بین رفتند، چیزی که همان شب تیلر در مورد آن در یک گزارش خبری مشاهده کرد و آن گزارش از اعتراضات شاگردان یک مکتب در ایندیانا علیه رایان وایت، یکی از شاگردان آن مکتب بود که به ایدز مبتلا شده بود.
می فهمین؟ ما با خودم فکر میکنم که اگر اونا در برابر یک پسر خردسال، البته 9 ساله و سفید پوست، خصمانه عکس العمل نشان میتن، میتونین تصور کنین که چگونه اونا نسبت به ما واکنش نشان خواد دادن؟
پس کوین یک مرد همجنسگرا از مریضیش به هیچ کس نگفت و سالها آری از علایم و نشانه های این بیماری بود. سرانجام با مختل شدن سیستم ایمنی بدنش در شفاخانه بستری شد و تکلیف او اوج گرفت. تا آن زمان هیچ درمان مؤثر ایدز وجود نداشت و الا سال 1995 بیش از 300 هزار امریکایی از ابتلا به آن جان باخته بود. با سالها اعتراضات گسترده گروه های مثل اکت اپ، تقاضا برای افزایش بودجه برای درمان HIV ایدز بیشتر شد. لری کرامر، بنیانگذار گروه اکت اپ، در آخرین مصاحبهش در ماه می و آخرین ماه قبل از مرگش به صدای امریکا گفت:
بنان ما وظیفه خود انجام دادیم و خود به تنهایی به جهان هشدار دادیم که ما از یک ویروس کشنده و اسرارآمیز نزدیک به مرگ هستیم.
در ماه جون سال 1995 اداره غذا و ادویه ایالات متحده آمریکا مجوز تحقیقات و تولید نخستین مهار کننده مرض را صادر کرد. در ماه دسامبر همان سال و با سرعت برق، دولت تولید نخستین دوای مؤثر آن را تصویب کرد که اکنون برای چندین دهه ادامه دارد. دکتر انتونی فاوچی، رئیس انستیتوت ملی آلرژی و امراض عفونی که رهبری تلاش‌های دولت آمریکا را برای مبارزه با HIV بر عهده داشت، می‌گوید:
این کاملا زندگی و حیات افراد آلوده به ویروس دیگرگون کرد. زیرا اولین بار بود که داروهای بسیار مؤثر ضد HIV ایدز به دسترس داشتیم.
در میان کسانی که نجات یافتند تیلر بود و اکنون 57 سال است و هنوز داروهایی را که ده ها سال است او را زنده نگه داشته مصرف می کند. امروز بیش از 1 میلیون آمریکایی و بیش از 37 میلیون نفر در سطح جهان با ویروس HIV زندگی می کنند، در حالی که میزان مرگ و میر ناشی از آن کاهش یافته است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
افزایش دوباره واقعات ویروس کرونا در استرالیا، ایالت ویکتوریا این کشور را وادار ساخته که محدودیت‌های جدی‌تر را روز دوشنبه دوباره وضع کند. واقعات جدید ویروس کرونا طی 2 روز گذشته در 2 ماه اخیر در بلندترین حد خود قرار داشت. وضعیت اضطراری نیز در ایالت ویکتوریا تمدید شده است. فلمرسر، خبرنگار صدای آمریکا در سیدنی، در این رابطه گزارش دارد که برگردان آن را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
اکثر موارد جدید ویروس کرونا در ایالت ویکتوریا وابسته به گسترش و تمدید روابط خانواده هاست. سایر گروه های بزرگتر ابتلا به عفونت در 2 هتل در شهر ملبورن تشخیص داده شدند. سرایت ویروس در جامعه برعکس عفونت های خارج از کشور از شهروندانی که به خانه برمی گردند باعث نگرانی های زیاد مقامات صحی گردیده است. مقامات صحی با استرالیایی‌ها توصیه می‌کنند تا از گشت و گذار در 6 نقطه مورد نظر در مرکز ایالت ویکتوریا دوری گزینند، در حالی که از ساکنان شهر خواسته شده تا در خانه‌هایشان باقی بمانند. مقامات می‌خواهند تا به اصطلاح حلقه‌های مهار را در اطراف شیوع بیماری‌های موضعی تنظیم کنند. در ایالت همجوار نیو ساوت ویلز مقامات توصیه می‌کنند که شهروندان به سفرشان به سوی ملبورن تجدید نظر کنند. اقدامات مختلف محدودیت طی هفته‌های اخیر در سراسر استرالیا به تدریج کاهش یافته است، اما مقامات در ویکتوریا خود خوشنود گرداندن را در موارد تازه مقصر می‌دانند. بنابراین محدودیت را در اجتماعات داخلی و خارجی بار دیگر روی دست گرفتند. دانیل اندروز، مقام برجسته ایالت ویکتوریا، می‌گوید جامعه هنوز باید مراقب باشد.
It is unacceptable that families anywhere in our state can just because they want this to be over.
وی گفت این غیر قابل قبول است که خانواده ها در هر جای ایالت ما می توانند دور هم بیایند فقط به خاطر اینکه آنها می خواهند این را بهتر از آنچه که هست جلوه دهند. ما حتی افرادی را داشتیم که آزمایش مثبت کرونا را داشتند و با آنها گفته شده که در خانه بمانند و در قرنطین باشند، در عوض آنها به کار رفتند. افسران پلیس اقدامات را برای محدود ساختن اجتماعات بخصوص در ملبورن روی دست گرفتند. بررسی افرادی را که در انزوا قرار داشتند افزایش خواهند داد، زیرا آزمایش بیماری در نزد آنها مثبت بوده و یا هم در تماس نزدیک با افرادی قرار داشتند که مبتلا به این ویروس بودند. یک آزمایش مثبت ویروس کرونا همچنان باعث لغو مسابقات فوتبال در ملبورن بعد از سرگیری اخیر مسابقات شده است. استرالیا تنها بیش از 7400 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده. اکثر بیماران شفا یافتند، اما 102 تن تا کنون جان باختند. سرحدات بین المللی آن کشور در ماه مارس برای اتباعی خارجی بسته شد. گسترش آزمایش ها و ردیابی تماس ها با مبتلایان استرالیا را در مهار کردن ویروس کمک کرد، اما اقدامات سخت گیرانه صدمه بزرگی به اقتصاد آن کشور وارد کرده است.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگر برنامه های رادیو آزادی که از پراگ نشر میشود روی همین موج به نشرات خود آغاز خواهد کرد. روزتان خوش، خدا نگهدار.